برسیم.
ممنونم از فریبرز غریب از گزارشگر ورزشی رادیو فردا. بازی پرسپولیس زبان هنوز تمام نشد، به معنی که تمام شد من نتیجه رو براتون خواهم گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در این قسمت از برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید، مثل هر دوشنبه در مجله شامگاهی. اما قبل از اینکه این برنامه هفته ای که همکارم مهرداد قاسمفر اون رو تهیه میکنه شروع بشه، آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. گروه جهاد اسلامی میگوید یکی از فرماندهان ارشدش به نام رامز حرب در حمله روز دوشنبه اسرائیل به ساختمان محل استقرار چند رسانه داخلی و خارجی در غزه کشته شد. شبکه تلویزیونی الاقصا متعلق به حماس نیز در این ساختمان قرار داشت. رسانه‌های خارجی از روز یکشنبه این ساختمان را تخلیه کرده بودند. اسرائیل میگوید تأسیسات سیاسی و نظامی حماس را هدف قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول منابع فلسطینی در غزه تاکنون 98 نفر از جمله 50 غیر نظامی در حملات اسرائیل کشته شدند. اسرائیل میگوید دفاع ضد هوایی آن موسوم به گنبد آهنین تقریبا تمامی راکت‌های پرتاب شده از غزه را دفع کرده است. مذاکرات برای برقراری آتش بس میان حماس و اسرائیل به وساطت مصر در قاهره ادامه دارد. همزمان خالد مشعر رهبر شاخه سیاسی حماس روز دوشنبه در کنفرانسی خبری در قاهره گفت که اسرائیل باید جنگی را که آغاز کرده متوقف کند و حماس به شرایط اسرائیل تن نخواهد داد. از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل گفته است که حماس باید پرتاب راکت به اسرائیل را متوقف کند و تهاجم زمینی به غزه همچنان احتمال تهاجم زمینی به غزه همچنان وجود دارد. با این حال برخی گزارش‌ها حاکی از خوشبینی مقام‌های مصر درباره دستیابی به آتش بس است. باراک اوباما به عنوان اولین رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه وارد کامبوج شد. رئیس جمهوری آمریکا از میانمار به کامبوج رفته و قرار است با هون سن نخست وزیر این کشور دیدار کند. کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما در این دیدار درباره نقض حقوق بشر با مقام‌های کامبوج صحبت خواهد کرد. کامبوج از روز یکشنبه میزبان نشست آسان اتحادیه ملل آسیایی جنوب شرقی بوده است. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید که ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، به نظر این سازمان بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داد. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران افزوده است که این سازمان هنوز منتظر نتیجه چند آزمایش دیگر است تا نظر نهایی خود را در این باره اعلام کند. ستار بهشتی، وبلاگ نویس 35 ساله ساکن رباط کریم، در بازداشت پلیس فتا، پلیس اطلاعات و فضای مجازی نیروی انتظامی درگذشت. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید خارج کردن سوخت از راکتور نیروگاه اتمی بوشهر امر عادی است. علی‌اصغر سلطانی افزوده است که این اقدام مرتبط با انتقال تدریجی مسئولیت فعالیت نیروگاه از روسیه به ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود در روز جمعه به خارج کردن سوخت از راکتور اتمی نیروگاه بوشهر اشاره کرده بود.
ممنونم. آخرین خبرها رو از مینا بهارمست با هم شنیدیم. نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم بگم که بازی پرسپولیس و زوبان، همونطور که بهتون گفتم که نتیجه رو اعلام خواهم کرد، بله الان سوت پایان بازی زده شد و با گل دقیقه 96 کریم انصاری فرد پرسپولیس موفق شد که 3-2 زوبان رو شکست بده و 3 امتیاز حساس این بازی رو به دست بیاره و فکر می‌کنم به حدود رده 10 جدول صعود خواهد کرد. و ما برنامه نمای دور نمای نزدیک مهرداد قاسم فر اون رو تهیه کرد.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در یک برنامه ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، مثل هر هفته با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر در حوزه نشر و کتاب رو میشنوید و سپس نویسنده مهمان این هفته با ما همراه خواهد بود. و اما خبرها.
در
در حالی که محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید گرانی کاغذ لطمه‌ای جدی به نشر ایران وارد نکرده است، مدیر انتشارات افکار به خبرگزاری مهر گفته است در حال حاضر قیمت کاغذ آخرین میخ را به تابوت حوزه کتاب زده است. این ناشر ادامه می‌دهد، ناشری که سال پیش 50 عنوان می‌توانست کتاب چاپ کند، از ابتدای امسال تا الان فقط 10 عنوان کتاب چاپ کرده است. نمایشگاه کتاب شارجه در کشور امارات با حضور 62 کشور خارجی و جلب بیش از 600 هزار بازدید کننده از امارات متحده عربی و دیگر کشورها رکورد سالهای قبلی خودش را هم پشت سر گذاشت. این نمایشگاه 10 روزه با ارائه بیش از 150 هزار عنوان کتاب و حضور 29 ناشر جدید که برای نخستین بار شرکت کرده بودند، بزرگتر از چند سال گذشته برگزار شد. در میان گرایش‌های متعدد شعر در ایران از دهه 70 خورشیدی، برخی شاعران با توجه به آرای زبانشناسان و نظریه پردازان ادبی به مسئله زبان در شعر توجهی ویژه نشان دادند. تأثیر این توجه تا جایی بود که عده‌ای از این شاعران شعر و موجودیت و اصالت آن را یکسره در بخش زبانیت و بازی‌های زبانی خلاصه کردند. یکی از شاعرانی که در چارچوب شعر زبان دست به تجربه‌های مختلفی زد، لیلی گله‌داران بود. دومین مجموعه شعر او با نام یوسفی که لب نزدم برنده شعر کارنامه شد و مجموعه های دیگرش اغلب از سوی وزارت ارشاد مجوزی نگرفت. اما یکی از این مجموعه ها سرانجام به عنوان سینیور کمتر از یک ماه پیش از سوی نشر باران در اروپا منتشر شد. در ادامه با لیلی گله‌داران که اکنون در مقطع دکترای تئاتر تحصیل می‌کند درباره این نوع شعر و آخرین دفتر شعرش سینیور گفتگو می‌کنیم. اما پیش از آن شعر منتشر نشده‌ای رو با صدای خودش بشنویم.
به ترک شرب بی پیر ترکه تا کش برک زدم، گفت به ترکه تا کی زدن تا کی کار من به تو و تار تو می کشد. بزن در زخم تابستان زخم خشخاش های پیرم و تاکستان زیر پوست من می رسد. به ترکه تر تا کی هر بار تاریک تر به خون خودم تشنه و تاری، بی خبر از شراب مدام ما هم در می و پیالش نبوده ایم.
آنچه که شنیدید شعری بود از لیلی گله‌داران، مهمان برنامه این هفته ما نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدید خانم گله‌داران به این برنامه.
ممنونم.
اولین چیزی که در شعر شما به چشم میاد رفتار متفاوتی که با زبان دارید، یعنی زبان و بازی با اون انگار عنصر اصلی شعره و نه مفاهیمی که کلمه قراره که نمایندگیش بکنه. علت این اولویت چی هست برای شما؟
برای من شعر چیزی ورای زبان نیست، یعنی شعر تماما زبانه، بنابراین برای من شعر اساره زبانه و زبان خودش قابلیت این داره که ایجاد مفاهیم کنه، خودش علیه مفاهیم ساخته شده خودش دوباره قیام بکنه و مفاهیمی ضد خودش رو ارائه بده. زبان تز، آنتیتز و سنتز خودشه. برای من زبان شعر هنر زبانه.
این اصرار بر شکستن نرم‌های زبانی در بسیاری مواقع در کارهای شما هم این دیده میشه که سطرها رو تا حد امتناع از معنا و به عبارتی معنا گریزی تقلیل میده. با چنین رویکردی در زبان به شعر شما چقدر برای مخاطبتون اهمیت قائلید یا اصلا به او فکر میکنید؟
ببین قاعدتا مخاطبی که در صدد اینه که بیاد در یک فرصت کوتاه یک درد مشترک یا یک وضعیت عاطفی مشترک رو از یک شعر دریافت بکنه، مخاطب مورد علاقه من نیست و مخاطب اصلا کار من محسوب نمیشه. مخاطب من یک مخاطبی هستش که میاد که با یک وضعیت تازه و یک سری سوال مواجه بشه. مخاطب اکتیو یک مخاطب فعاله که قاعدتا شاید هیچ اشتراک حسی عاطفی پیدا نکنه و در نهایت اون چیزی که مشترکش میکنه با شعر من یک وضعیت کالکتیو باشه، یک بازگشت به یک ریشه های آینی باشه. بر من معنا گریزی به معنای پس دادن معنا نیست. معنا همیشه چندگانه است. معنا به شکل یک معنای مطلق، به شکل یک حکم مطلق بر من جذابیتی نداره. همه چیز در جهت اینه که معناهای متفاوتی داشته باشی، هر معنایی ضد معنای خودش رو هم با خودش ارائه بده، اونطوری که بارت میگه که بازی کردن با تن مادر خیش نوشتن. برای من زبان در واقع بازی کردن و ورود به یه آوردگاه دست نیافتنی تر یا میشه گفت مقدس یا تابووار خدایانه.
خب به یک جایی هست که این نگاه به زبان باعث میشه که شعری تولید بشه که معنا به تأخیر میفته و اساساً کار مخاطب اینجا شراکت در بازتولید معنا میشه در درون شعر، حتی فراتر از اون چیزی که شاعر میگه. اما خیلی موقع اینجور شعری این خطر تهدیدش میکنه که همینطور که عرض کردم اساساً معنا گریز بشه، یعنی راه نده به هیچ مفهومی و معنایی. آیا اینجا هم تقدس زبان توجیه کننده شتن چنین شعرهایی هست به نظر شما؟
نه، منظور من اینه که این تأخیری که اتفاق میفته، آره چرا که نه، مخاطب باید معنا رو نگیره، بگیره اون چیزی که اهمیت داره، اون چیزی که یک شعر رو شعر میکنه، اینه که حضورش مثل یک موجود ناشناخته، اینه یک موجودیت دست نیافتنی و دست یافتنی، یک سوال مهم، یک انیگما این باشه که مرتب درگیرش بشه، میفهمتش ولی نمیفهمتش، معنا داره ولی نداره. و سعیم اینه که اینو در واقع اجرا کنم توی شعر. گاهی وقتا موفق هست و گاهی وقتا موفق نیست. من فکر میکنم شعر من و شعر خیلی از شاعرهای دهه 70 شعری هست که مخاطبش، مخاطب واقعی این شعر خود ادبیاته و نه توده مخاطب، نه شعری که تأثیرش روی ادبیاته و مخاطبش خود ادبیات، خود لیتریچر، نه مخاطب انسانی یا حالا خواننده عام یا خواننده حالا نیمه حرفه‌ای علاقه‌مند به شعر باشه. بنابراین مهم اینه که این شعر این روی کرد به شعر و این باز پرداختن به این نوع شعر چه تأثیری بر روند ادبیات میذاره، چه تأثیری بر کل ادبیات میذاره.
بنابراین شما در حال تولید یک نوع شعر واسطه‌ای هستید، چون به هر حال اگر ما وظیفه ادبیات رو حالا جدای از مسئله ایجاد آگاهی، دانش، بینش، هر چی در نظر بگیریم، اما از اونجایی که ادبیات بخشی از هنر هست و هنر اصلی ترین وظیفش ایجاد لذت هست برای مصرف کننده و تولید کننده، این نوع شعر شما میگید مخاطبش بیشتر ادبیات هست، یعنی که در واقع منظورتون این هست که برای ادبیات امکانات تازه استفاده از زبان رو شاید ایجاد میکنه.
نه، نمیشه لذت رو از هنر سلب کرد. دقیقا اون چیزی که به نظر من به معنای ارتباط مخاطب و مؤلف هستش، تنها چیز فقط لذت هست و اینو نمیشه حذفش کرد. مخاطبی وجود داره که خب ادبیات رو میشناسه، درگیر مسئله ادبیات هست، اون ارتباط مستقیم رو پیدا میکنه با این نوع شعر. اما اگر مسئله ما توده مخاطب باشه، فکر میکنم توده مخاطب یه مقدار با فاصله میسته از این شعر، احساس میکنه این شعر براش حتی تا حدودی ممکنه توهین‌آمیز به نظر برسه. ولی من فکر میکنم که در گذر زمان و با فاصله به نظر من به این شعر نزدیک میشه.
تو هم کتاب سینیور هم بعضی از شعرهای دیگه شما وجود کلمات و همنشینی تصاویری که مکررن به نوعی به یک جور اروتیزم میرسن ممیزه دیگه ای که توی شعرتون به چشم میاد. این نوع رویکرد برای جذب مخاطبی است که احتمالاً بدون چنین کنجکاوی به خاطر اون تعقید و پیچیدگی‌های درونی شعر ممکنه ادامه شعر رو رها بکنه، یا اینکه اساساً اروتیزم یکی از دلمشغولی‌های شماست در شعر؟
در واقع برای من اروتیزم یک جور امکان عصیانه، یک وضعیت سرکشانه است. توی کتاب سینیور یک مقدار بیشتر فوکوس شده روش به خاطر اینکه خود محوریت در واقع کتاب بر مبنای یک جور مواجهه دو بخش با همه، بخش زنانه و بخش مردانه، و نوع برخورد با عشق یک جور مبارزه است. عشق دقیقا بیشتر وارد یک هیته جسمانی میشه، نه تا هیته معنوی شاهیته لیریکش.
آنچه شنیدید گفتگوی من با لیلی گله‌داران به مناسبت انتشار مجموعه شعر تازه‌اش سینیور بود. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه هفتگی ویژه کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.